پرسش و پاسخ قرآنی بفهمید.
میخواستم از آقای ملکی سوال بپرسم.
بفهمید.
اینکه خدا تو قرآن میفرماید هر کسو بخوام هدایت میکنیم، هر کس هم نخواهیم او، که ببینم دست خود آدمی زادم هست نه. خدا آخرش تو آخر آیات معمولا میفرماید که هر کسو خودم بخوام هدایت میکنیم. یعنی ما چکاره هستیم او؟ در رابطه با اینکه خدا میفرماید ما روزی هر کسو بخوام فراخ و گسترده میکنیم، هر کس هم بخوام روزشو تنگ میکنیم، چطوری میشه اینجا؟ یعنی ما هیچ کاره هستیم توی وضعیت؟ خدا گفته که ما از ضعیف براش روزی میفرستیم که گمان نمیبره. در این مورد می توضیح بدن. دست شما درد نکنه.
بله، بسیار سپاسگزاریم از تماس شما دوست خوبی شنونده. استاد ملکی در خدمت شما. این سوال هم مثل سوال قبل دو بخشی هست.
بله همینطوره. یکی بحث هدایت که میشن نگران این شدن که اگر هدایت انسان‌ها به دست خداست، پس انسان‌ها در این روزگار چه کاره اند؟ خب ببینید، یک آیه رو به تنهایی نمیشه تفسیر کرد، بعد آیات رو کنار هم گذاشت، بعد به کمک هم اینها رو تفسیر کرد. بله، در آیات داریم که یهدی من یشا و یضل من یشا، خدا من هر کسی بخواد هدایت میکنه، هر کسی بخواد گمراه میکنه. و راجب روزی هم همینطوره، و بعد راجب روزی های من حیث لا یحتسبم باز میفرمایید که به من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خب ایشان نگران این هستن که اگر همه چیز دست خداست، پس ما چه کاره ایم؟
منظور از ما انسان‌هایی که در رأس نشستن به عنوان،
نه نه، کل انسان‌ها، یعنی همه انسان‌هایی از بچه فرض کنید یک ماهه بگیر تا انسان 90 ساله 100 ساله فرق نمی‌کنه. همه چیز وقتی دست خدا شد، پس همه هیچ کارن. ایشون برداشتش در از این آیه اینه. اما ما آیات دیگه هم داریم، اون آیات رو هم بعد کنار این آیات بذاریم، اون وقت با هم معنا کنیم. آیه دیگه داریم که فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. در بحث هدایت فرمود انسان‌هایی که دو تا کار رو انجام بدن، یک جهاد کنن، تلاش کنن. جهد اون زحمت سخت رو میگن، یعنی باید زحمت درست حسابی باید بکشه انسان ها، چون هدایت را، بهشت را به بها میدن، به بهانه که نمیدن که انسان بخوابه یا یه تسبیح به دستش بگیره شروع کنه فقط ذکر بگه، بعدم منتظر باشه که صاحب کشف کرامت رو این حرفا بشه یا مثلا به هدایت متعالیه برسه. امکان نداره، امکان نداره. سنت خدا بر این قرار گرفته که هر کس بخواد به مقامات بالای هدایت برسه، باید دو تا کار رو انجام بده، که هر چی در این دو تا کار عمیق‌تر و دقیق‌تر باشه به درجات بالاتر میرسه. یک، تلاش کنه، جهاد کنه، زحمت بکشه، اونم زحمت طاقت فرسا. دو، این تلاش و زحمتش فقط برای خدا باشه. اگر این دو تا کار رو انجام بده، اگر این دو تا عنصر رو با هم ترکیب بکنه، خداوند وعده داده، وعده مؤکد تأکیدش هم کرده، اونم به چند تا تأکید محکم، لام تأکیده، لنهدینه نون تأکید سره لام توش هست. حالا ببینید خداوند وعده بده، اونم با تأکید، ببینید دیگه جای نگرانی هست. لنهدینه هم سبولنا، هر کس تلاش کنه و تلاشش برای ما باشه، ما حتما او را به راه‌های رشد و ترقی و هدایت راهنماییش میکنیم. پس اگر اون آیه که فرمود یهدی من یشا و یضل من یشا، این من یشاش یعنی همون سنتش، یعنی بر اساس سنت و حکمت هدایت میکنه. سنت خدا و حکمت خدا به این است که هر کس تلاش کنه و تلاشش رو برای خدا انجام بده، این آدم حتما به راه حق و حقیقت دسترسی پیدا میکنه، هدایت میشه. این است. پس بنابراین هدایتی که خدای سبحان مطرح میکنه که من هر کس رو بخوام هدایت میکنم، هر کس رو بر اساس حکمتم، بر اساس سنتم، بر اساس قانون و قاعده ام، نه بر اساس نعوذ بالله ظلم و دل بخواهی و اینها. اینجور چیزی که در خدا راه نداره. خب این است. اما اینکه گفتن راجع به رزق و روزی، رزق و روزی دو بخشه، رزق و روزی مادی و روزی معنوی. روزی معنوی توفیق زیارت عتبات عالیات، روزی معنویه. علم نافع، فرزند سالم و صالح، روزی معنویه. خانواده خوب، روزی معنوی. این رزق و روزی که به این وسعتی که عرض کردم، اینها رو خدای سبحان به هر کسی نمیده، مخصوصا روزی معنوی. روزی معنوی را به کسانی میدهد که ظرفیتش رو داشته باشه و خودشون رو این ظرف وجودیشون رو وارونه نگیرن. شما یک کاسه رو به عکس بگیر، بعد باران از آسمان بیاد، خب هیچ یک قطره از اون باران داخل این ظرف نمیریزه، چون شما وارونه گرفتی. این ظرف رو برگردانی، هرچی از باران میریزه در به اندازه ظرفیت این کاسه باران داخلش میریزه. در روزی های معنوی باید ظرف وجودمون رو به طرف آسمان بگیریم، آسمانی کنیم، خودمون رو پاک کنیم تا اینکه توفیقاتمون بیشتر بشه. لذا امام جواد علیه السلام فرمود مؤمن احتیاج داره، المؤمن یحتاج الی توفیق من الله، یعنی توفیق همون روزی معنوی است. اینکه در دعای ابو حمزه صومالی امام سجاد علیه السلام می‌فرماید چه شده است نمیدونم، هر وقت تصمیم میگیرم در مجالس خوبان شرکت کنم، در مجالس معنوی شرکت کنم، اما نمیتونم، مانع پیش میاد، میخوام تو نماز جمعه شرکت بکنم نمیتونم. خب بعد بدونی که مشکلاتی به وجود آمده، چون هیچ معلولی به علت نیست. اگر توفیقی نداری قطعا علتش دست خود شماست. اما رزق و روزی مادی، خدای سبحان وعده داده که انسانها بی روزی رها نخواهند شد. نه انسانها، هیچ موجودی بی رزق و روزی نیست، منتنی حد اقل از رزق و روزی دارن به حد اکثر. حد اکثرش میشه مثل امتحان. یعنی اگر روزی مادی خداوند به انسانها میدهد، این قطعا یک امتحانی پشتش خوابیده که ببینه آیا این مالی که میده به محروم، به سائل، برای این مالش حقی برای محروم و سائل قائل هست یا قائل نیست. یه بخشی از روزی ها هم هست که اون روزی روزی حلال نیست، روزی حرام. یه کسی میخواد از طریق ربا پول دار بشه. خب انسان ها مختارن، همونجوری مختار هستن مؤمن باشن یا کافر، مختار هستن که مال حلال داشته باشن یا مال حرام داشته باشن. این مال حرام ممکنه تا 10 سال 20 سال این شخص صاحبش بشه، ولی این مال حرام و بال گردنش هم در دنیا هم در آخرت خواهد شد. اون به معنی ارزش و بها و اینها نیست. این به این معنی نیست که پس خداوند این شخص رو دوست داشته که این همه ثروت بهش داده. اما اگر رزق و روزی حلال باشه، طرف ثروت زیادی داشته باشه از راه حلال، این قطعا امتحان سختی پشتش خوابیده، خداوند داره امتحان میکنه. کما اینکه اگر ندهد در فقر مادی هم قرار بدهد، اون هم در امتحانه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. این موت و حیات، این رزق و روزی مادی و نداشتن این رزق و روزی مادی، اینا همش امتحان الهی است که انسان‌ها معلوم بشه کدامشون صاحب عمل احسن هستن، احسن و عملا هستن. احسن عمل یعنی نیت پاک، یعنی عمل صالح. پس بنابراین یه بخش زیادی از کسب روزی‌های معنوی به دست خود ماست. ما باید بخواهیم، من جد و جد هر کس تلاش بکنه میابه. رزق و روزی مادی هم دو بخش، حلال و حرام. حرامش دیگه میدان بازه، چند سباهی که انسان زنده است میتونه از طریق دزدی و از طریق ظلم و ستم و ربا و اینها صاحب ثروتی بشود. اما رزق و روزی حلال کمش امتحان است، زیادش هم امتحانه و هیچ هم داله بر ارزشمند بودن اون شخص نیست. اما رزق و روزی معنوی چرا؟ اگر کسی توفیقاتی دارد، او حتما حاکی از این است که ظرفیت وجودش خیلی آماده است، اهل تلاش و کوشش بوده، اهل تقوا بوده. یه سری رزق و روزی هم هست که من حیث لا یحتسب سراغ انسان میاد. این هم قاعده و قانون داره. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. معنیش اینه انسان‌های با خدا هیچ وقت در تنگنا قرار نمی‌گیرن. این یک قاعده است، این یک فرموله. انسان‌های با تقوا گدا نمی‌شن. از طریق غیر حساب کتاب ذهنی و عقلی خداوند اونها رو کمک می‌کنه. اما نه به این معنا که دیگه اونها رو میلیاردر یا تریلیاردر می‌کنه. نه، نمی‌ذاره در تنگنا بمونن. و من یتق الله یجعل الله مخرجا. مخرج یعنی محل خروج، یعنی خروج از تنگنا. یعنی اگر یه انسان با تقوا اگر در زندان هم باشه، زندان براش گلستان میشه. دنیا بر او تنگ نمیشه، دنیا بر او زنگ نمیشه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. عجیبه این دو آیه رو کنار هم میذارید یک فرمول عجیب غریبی ازش در میاد. اونهایی که اگر تمام دنیا رو داشته باشن خدا رو نداشته باشن، آیه میگه که دنیا براشون تنگه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. زنک یعنی تنگ، معیشت و زندگی تنگی خواهند داشت. از اون طرف میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا. اونایی که با تقوا هستن هیچ وقت دنیا براشون تنگ نیست، همیشه راه گشایش براشون وجود داره. از حیث رزق و روزی هم نباید قصه بخورن، من حیث لا یحتسب رزق و روزیشون میرسه. این که ایشون به ذهنشون رسیده که پس روزی به دست خداست، بله همه چیز به دست خداست، منتها خداوند همه چیز را بر اساس قاعده، قانون و سنت و حکمت اجرا میکنه، نه که دل بخواهی.
تبیان.net، گنجینه صوتی.